اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام. با امیدی که روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین، برنامه ساعت با اخبار شروع می کنیم. گوینده ژیلا سمی. وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که واشنگتن هیچ پیش شرطی برای طالبان به منظور پیوستن آنان به روند سال ندارد. رکس تلرسون گفت که ایالات متحده دیگر ملت سازی نمی کند و این به حکومت افغانستان و نماینده طالبان ارتباط دارد تا با هم بنشینند و مسائل را حل کنند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می شنوید.
پیش از این ایالات متحده و حکومت افغانستان برای پیوستن طالبان به روند صلح پیش شرط های را ارائه کرده بودند که شامل به رسمیت شناختن قانون اساسی افغانستان، قطع روابط با القاعده و گروه های دهشت افغان و احترام به دستاوردهای بیش از یک دهه اخیر به شمول حقوق زنان بود. دونالد ترامپ در سخنرانی دوشنبه شب خود درباره استراتژی جدید آمریکا در قبال جنگ افغانستان بر تعهد و کار بیشتر پاکستان در محو پناهگاه های امن گروه های دهشت افغان در خاک پاکستان تاکید ورزید. وزیر خارجه تلرسن نیز در این کنفرانس خبری خود تاکید ورزید که پاکستان باید راهکار متفاوت اختیار کند. رکس تلرسن گفت ایالات متحده شاهد پناه دادن گروه های دهشت افغان در خاک پاکستان است که علیه سربازان، مقامات و منافع ایالات متحده در داخل افغانستان برنامه ریزی کرده و با انجام حملات در بهبود و پیشرفت روند صلح افغانستان مشکل ایجاد می کنند. آقای تلرسن گفت که اگر پاکستان به خواستهای ایالات متحده پاسخ ندهد، واشنگتن برخورد جدی خواهد کرد.
زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین امریکا در افغانستان و عراق، میگوید به نظر او اعمال فشار بر پاکستان یک روش درست است. آقای خلیلزاد در واکنش به استراتژی جدید امریکا در افغانستان گفت مقابله مستقیم با چالش هایی که از جانب پاکستان متوجه است یک تغییر بسیار مهم است. او گفت که پاکستان مستقیما به طالبان و شبکه حقانی کمک می کند تا برای ایالات متحده ناراحتی ایجاد کنند تا واشنگتن افغانستان را رها کرده و وضعیت در آن کشور دوباره به حالت قبل از حملات 11 سپتامبر برگردد. آقای خلیلزاد استراتژی جدید اداره ترامپ را جامع عنوان کرده گفت این استراتژی مورد تایید دوباره برای تامین منافع امنیتی ایالات متحده در افغانستان و منطقه می باشد. خلیلزاد گفت در این استراتژی زمان قید نشده است. در گذشته قید زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دهشت افغانان و افرادگرایان را ترغیب کرده بود که در پاکستان باقی مانده و در انتظار خروج آمریکا از افغانستان باشند. زلمه خلیلزاد گفت واشنگتن می تواند با یک سلسله اقدامات پاکستان را وادار سازد تا مش خود را تغییر دهد. یکی از این گام ها وضع تاثیرات بر آن عده افرادی است که از داخل اردوی پاکستان از طالبان و شبکه حقانی حمایت می کنند. گام دیگر متوقف ساختن برنامه های کمکی به پاکستان می باشد و در نهایت آقای خلیلزاد گفت که باید برای قرار دادن پاکستان در فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی قدم به پیش گذاشته شود. دیدبان حقوق بشر با انتقاد از استراتژی جدید ایالات متحده در مورد افغانستان می نگارد که گسترش عملیات نظامی به منظور هدف قرار دادن شبکه های دهشت افغان و جنایتکار در افغانستان با مجازات سری و نیرومند و نقص بیشتر حقوق بشری خواهد انجامید. این نهاد ناظر حقوق بشر اذعان داشته است که همچون تخطی های حقوق بشری در گذشته باعث کاهش اعتماد مردم به حکومت شده است. بر علاوه به ادعای این نهاد، شبکه های جنایتکار عمیقا در داخل حکومت افغانستان جا داشته و حامیان آنان در گروه های شورشی قرار دارند. دیدبان حقوق بشر سخنرانی رئیس جمهور ترامپ را بازتاب دهنده فقدان درک درباره طبیعت جنگ افغانستان خوانده و میگوید که دستورالعمل خطرناکی را برای افزایش صدمات به افراد ملکی ارائه می کند. سیگار در تازه ترین گزارش خود می نگارد که سیستم پرداخت پول به شکل الکترونیک در گمرکات افغانستان مؤثر نبوده است. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان با بررسی این سیستم می نگارد که تا ختم سال گذشته تنها 1% عواید گمرکات با استفاده از این سیستم جمع آوری شده و متباقی پول نقد پرداخت شده است. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف می شنویم.
سیگار در این گزارش می گوید که عواید گمرکات یکی از عمده‌ترین راه‌های درآمد برای حکومت افغانستان بوده و برای این که این عواید شفافتر، سهلتر و بیشتر جمع‌آوری شود و در ضمن از میزان فساد و رشوه کاسته شود، USAID دو بار تلاش کرد که یک سیستم پرداخت پول الکترونیکی را برای گمرکات افغانستان ایجاد کند. بودجه ایجاد این سیستم برای بار اول 83.8 میلیون دلار بود، اما به علت کندی سیستم بار دیگر بین سالهای 2013 تا 2017 مبلغ 77.8 میلیون دلار را برای ایجاد یک سیستم دیگر به نام پروژه تجارت و عواید افغانستان یا ATAR به مصرف رسانید. هدف از ایجاد این سیستم که توسط اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی یا USAID تمویل شده است، جمع‌آوری حداقل 75% از عواید گمرکات افغانستان از طریق الکترونیک بود. اما شرکت‌های قراردادی USAID جهت عیار ساختن سیستم بر اساس شرایط موجود در افغانستان هیچ تلاشی را به خرج ندادند.
رسانه‌های دولتی سوریه و فعالین مخالف حکومت آن کشور از کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در حملات هوایی رقه خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها 42 فرد ملکی به شمول 19 طفل و 12 زن در بمباران هوایی نیروهای ائتلاف کشته شدند. تا حال ائتلاف به رهبری ایالات متحده در مورد چیزی نگفته است. جنگجویان مخالف حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه که از حمایت ائتلاف به رهبری ایالات متحده برخوردارند، سعی دارند رقه را که پایتخت خودخوانده گروه داعش در سوریه است از چنگ این گروه تندرو آزاد سازند. نیروهای دموکراتیک سوریه که رهبری آن را کردها عهده دارند، حال مناصفه شهر رقه را در اختیار دارند. قماندانی ناوگان بحری ایالات متحده در آبهای اقیانوس آرام گفت که خواصان چند جسد را در داخل کشتی جان اس مکین یافتند که روز دوشنبه با یک کشتی نفتکش در آبهای تنگه مالاکا در شرق سنگاپور تصادف کرده بود. ده ملوان این کشتی جنگی آمریکایی بعد از تصادم ناپدید شده و 5 تن از خدمه کشتی نیز زخمی شدند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه چند شرکت و شماری از اتباع روسیه و چین وضع کرد. واشنگتن با وضع تحریم‌های جدید بر 6 فرد و 10 سازمان آنان را به انجام تجارت با کره‌ای شمالی متهم کرده، گفته است که این کارشان باعث کمک در برنامه اتمی و میزایل پیونگیانگ شده است. استیون مانشن وزیر مالیه ایالات متحده با صدور بیانیه اعلام کرد که کمک افراد و شرکت‌ها در چین، روسیه و سایر نقاط به کره شمالی برای کسب درآمد و مصرف آن در تولید سلاح کشتار جمعی و بی‌ثبات کردن منطقه غیر قابل قبول است. ایالات متحده تصمیم گرفته است که مبلغ 95.7 میلیون دلار مساعدت به مصر را لغو کند و 195 میلیون دلار اضافی را نیز به خاطر ناکامی مصر در راستای احترام به حقوق بشر و نرم‌های دموکراتیک معطل سازد. منابع می‌گویند این تصمیم واشنگتن نشان می‌دهد که از یک جانب آمریکا خواهان ادامه همکاری‌های امنیتی با قاهره است و از جانب هم موقف‌گیری مصر در ارتباط با آزادی‌های مدنی ایالات متحده را ناراحت ساخته است. و مقام‌های فرانسوی می‌گویند حدود 200 پناهجو در نزدیکی شهر بندری کالیس فرانسه با هم درگیر شدند. به گفته پلیس یک جانب افغان ها بودند و جانب دیگر اریتریایی ها بودند که با میله های آهنی به جان هم افتادند. در 5 درگیری که شب دوشنبه شروع و تا بعد از ظهر سه شنبه دوام کرد، 21 مهاجر و 6 پلیس ضد شورش فرانسه جراحت برداشتند. پلیس با استفاده از گاز اشکاور این مناظره را خاتمه داده و 7 مهاجر را غرض تحقیق با خود برده و 20 مهاجر دیگر را با هشدار اخراج از فرانسه موجی ساخت. سال قبل بیش از 7000 پناهجو در کمپ کالیس در انتظار گذشتن از مرز و رفتن به بریتانیا زندگی می کردند، اما مقام‌های فرانسوی آنها را به جاهای دیگر منتقل کرده و حال گمان می رود حدود 400 نفر به شمول مهاجرین افغان در زیر خیمه ها در این کمپ زندگی می کنند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌ها من میزبان شما سحر عظیمی هستم. زنان تجارت پیشه در بامیان که مصروف دکانداری و فروش صنایع دستی‌اند از حکومت می‌خواهند تا برای رشد تجارتشان کمک‌های بیشتری از سوی دولت برای آنان فراهم شود. در بازار بامیان حدود 30 زن مصروف پیشه دکانداری‌اند که این بانوان انواع صنایع دستی و لباس‌های محلی را برای مشتریانشان عرضه می‌کنند. ظفر بامیانی با شرح بیشتر.
زنان تجارت پیشه در ولایت بامیان در سالهای اخیر توانستند در عرصه تجارت‌های کوچک و دکانداری خوب بدرخشند و نقش تاثیرگذار را در خانواده بازی کنند. این بانوان در سالهای اخیر با جذب حمایت‌های حکومت صاحب بازارچه مستقل زنانه در مرکز ولایت بامیان شدند. هم‌اکنون بیش از 30 زن در بازار ولایت بامیان مصروف دکانداری و پیشبرد تجارت‌های کوچکند. در این بازارچه کوچک انواع صنایع دستی و سایر لوازم زنانه توسط زنان دکاندار عرضه می شود. زینب نوری یکی از زنان تجارت پیشه بامیان می گوید
اولا زیاد مردم مخالفت میکرد، خانمی دکاندار و خانمی سوداگر کس ندیده، فعلا که است مردم بسیار خوش است، مگر خانم هم میتونه که به این کارو دست بزنه و
بانوان تجارت پیشه بامیان با آنکه از پیشرفت‌هایشان در عرصه رشد دکانداری و تجارت‌های کوچک راضی‌اند، اما آنان خواستار کمک‌های بیشتر دولتند. از این بازارچه زنانه صدها زن دیگر به صورت غیر مستقیم با تولید صنایع دستی و لباس‌های محلی سود می‌برند. زهرا کاظمی یکی دیگر از بانوان تجارت پیشه می‌گوید
از هر نوع صنایع دستی خود بامیان، از زنای بامیان، از ولسوالی‌های بامیان، مثلا از ما همراهی 300 خانم که کار می‌کنیم، 50 واسه راس هسته و شیبر هسته که از او خانوما دخترش میاریم به بازار ببرن و من رضایت ندارم از فروشات خود، کیفیت بالا، فروشات بالا و کسایی که مشتریایم که هستن وقتی که کیفیت دید بازار دید خریداری و هر جایی که باشن زنگ میزنن تلفن میکنن ما برشون مال میرسانیم.
بازارچه هنر به ابتکار جمعی از زنان تجارت پیشه حدود 5 سال قبل در گوشه ای از بازار بامیان فعال شده است. برخی از این بانوان میگویند که در ابتدا با پول قرض دکانداری را آغاز کردند، اما در حال حاضر 50 تا 30 هزار افغانی در دکانهایشان سرمایه دارند. مقامات محلی بامیان میگویند که فعالیت‌های بانوان در عرصه تجارت‌های کوچک و تولیدات صنایع دستی تأثیرات مثبت بر رشد اقتصادی خانواده‌ها و معرفی این ولایت داشته است. محمد طاهر زهیر والی بامیان میگوید
که صنایع دستی و دیگر هم هنرهای بومی هر دو خوشبختانه در بامیان در طول 13 سال 14 سال گذشته رشد بسیار چشمگیری داشته است.
زنان تجارت پیشه بامیان با مهارت‌های خاص لباس‌های رنگارنگ محلی و صنایع دستی تولید می‌کنند و همچنان لبنیات و سایر لوازم را در این فروشگاه‌ها عرضه می‌کنند. اتاق‌های تجارت و صنایع بامیان می‌گوید که عاید خالص سالانه این بانوان تجارت پیشه بیش از 1.5 میلیون افغانی در سال برآورد شده است. صنایع دستی و تولیدات محلی بامیان در سال‌های اخیر از شهرت نسبتاً خوب جهانی برخوردار شده است. افزایش فعالیت‌های بانوان در عرصه تولید و تجارت صنایع دستی 2 سال قبل سبب شد که بامیان عضویت شبکه شهرهای خلاق جهان را نیز کسب کند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
اداره زراعت و مالداری ولایت لغمان برای حفظ و نگهداری جنگلات این ولایت شمار اتحادیه‌های مردمی نگهداری از جنگلات را افزایش داده است. مقامات می‌گویند فعالیت اتحادیه‌های قومی در لغمان باعث نگهداری جنگلات و جلوگیری از قاچاق شده است. ضیاءالرحمن حسرت با شرح بیشتر.
لغمان یکی از ولایات جنگلی در شرق افغانستان است که بیشتر جنگلات جلغوزه، چهارمغز، بادام و درختان مختلف را دارد. بر بنیاد ارقام ریاست زراعت ولایت لغمان، مساحت جنگلات این ولایت در حال حاضر به 84,323 هکتار زمین می رسد. از مدت 10 سال به این طرف، بر اساس تصمیم اقوام در این ولایت، قطع جنگلات و قاچاقیان منع قرار داده شده است. انجینر محمد جمیل خوشحال، رئیس زراعت و مالداری ولایت لغمان می گوید، برای جلوگیری قاچاق و قطع جنگلات در ولایت لغمان شمار اتحادیه‌های قومی را در هر ولسوالی از 10 اتحادیه به دست کم 30 اتحادیه افزایش دادند.
در انجمنونه د مختلف ولسوالی په سطح باندې مختلف انجمنونه غشوی دي.
در هر ولسوالی نظر به تعداد و مساحت جنگلات انجمن ساخته شده است. در هر ولسوالی نظر به مساحت جنگلات شمار اتحادیه‌ها هم فرق می‌کند. تنها در ولسوالی دولارشاه ما در یک ولسوالی 33 اتحادیه قومی نگهداری جنگلات داریم. همچنان در الینگار، علیشنگ و مناطق دیگر هم این اتحادیه‌ها خیلی موثرند. از قاچاق چوبیان و قطع درختان جلوگیری می‌کنند. همچنان خود مردم چریدن مواشی را نیز در ساحاتی که تازه درخت غرس شده است هم جلوگیری می‌کنند. رئیس زراعت ولایت لغمان افزود که قصد دارند تا شمار اتحادیه‌های قومی نگهداری جنگلات را به 250 اتحادیه امسال افزایش دهند. باشندگان مناطق جنگلاتی ولایت لغمان که شامل اتحادیه های قومی نیزند میگویند پس از آن در نگهداری جنگلات دست به کار شدند که منابع عایداتیشان از سوی قاچاقبران با تهدید مواجه شد.
نام من الماس است، از ولسوالی دولت شاه هستم. ایجا سابقه قاچاقبران می آمد، این درخت را قطع می کرد. حال ما اتحادیه جور کردیم، از این حفاظتشان می کنم. این یک خوب منبع ما است، این یک خوب منبع عایداتی ما است، از این میوه می گیریم.
اقوام در ولسوالی های دولت شاه، لینگار، والیشنگ، ولایت لغمان به هدف حفظ جنگلات تعهد کردند در صورتی که کسی درختان را در این مناطق قطع کرد و یا هنگام قاچاق یان دیده شد آن را به چنگ دولت تسلیم می کنند و اگر باشنده محل باشد او خانوادهش را از محل اخراج می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اتحادیه اروپا به تازگی 100 میلیون یورو را به خاطر حمایت از افغانستان در انجام اصلاحات جهت بهبود پالیسی‌های انکشافی، حفظ ثبات اقتصادی، پیشبرد صحیح مدیریت مالی عامه و تقویت شفافیت بودجه دولت منظور کرده است. چه سبب گردیده تا اتحادیه اروپایی این پول را برای اولین بار مستقیما شامل بودجه ملی افغانستان سازد؟ عبدالله یادگاری، مشاور امور رسانه‌های اتحادیه اروپا در افغانستان، در مصاحبه‌ای با نسرین محمود عزیزی اظهار داشت که نسبت به سال گذشته اصلاحات بیشتری در بودجه ملی رونما گردیده و قرار است کمک 200 میلیون یورویی دیگر نیز در این قرارداد شامل گردد. جزئیات بیشتر را در این مصاحبه دنبال می‌کنیم.
آقای یادگاری، اتحادیه اروپا در این قسمت چه تضمین برای حکومت افغانستان ارائه کرده می‌تواند که این کمک چگونه، چه وقت و با کدام مرجع سپرده خواهد شد؟ آیا در زمینه کدام حسابدهی شفاف وجود داره؟
مشابه کمک جدیدی که اتحادیه اروپا بر دولت افغانستان کرده این بار تفاوت میکنه. این پول در چوکات قرارداد دولت سازی بر دولت افغانستان پرداخته شده و این در مقابل امو اصلاحاتی که دولت افغانستان در کنفرانس بروکسل وعده کرده بود برای اتحادیه اروپا در او مقابل از او پرداخته میشه. یعنی اصلاحاتی که در بخش مدیریت منابع مالی عامه، مسئله ثبات اقتصادی و مسئله بودجه تعهد کرده بود اتحادیه اروپا، بعد از یک بررسی که انجام داد همی پیشرفتا در این بخش مثبت بوده، به همو دلیل این پول بر دولت داده و این برای اولین بار است که این پول داده میشه، مستقیم به بودجه ملی افغانستان میره و دولت افغانستان صلاحیت کامل داره که از این پول در بخشایی که خودشان لازم میبینه استفاده کنند.
به اجازه شما، حکومت افغانستان و اتحادیه اروپایی چطور میتونند که از فساد و اختلاس این مبلغ هنگفت کمکی جلوگیری بکنند؟
به خاطر از این مسئله بعد شرایط پیش بینی شده. به طور مثال دولت افغانستان میتونه این پول تنها در پروژه یا برنامه یا اهداف انکشافی که بین دولت و اتحادیه اروپا روش توافق شده در اون بخش استفاده کنه، از او بیرون نمیتونه استفاده کنه. مسئله دومی، پول نمیتونه در بخش های نظامی استفاده کنه، تنها در بخش انکشافی باید از استفاده قرار بگیره. سوم، این پول میتونه تنها 40% شده بودجه عادی استفاده کنه و 60% شده بودجه انکشافی و البته با شرایط استفاده بودجه انکشافی هم است که من گفتم که تنها در اهداف انکشافی که توافق شده استفاده میشه. دو مسئله فساد که شما یاد کردین، اتحادیه اروپا این پول بعد از این پرداخت که مطمئن شد که اصلاحات در استفاده از بودجه ملی به وجود آمدن نسبت به سال گذشته و یا در خلال زمان کنفرانس بروکسل، به همو دلیل این پول به شکل تشویقی تصویب کرد و اگر بررسی های ما نشان میداد که در مثال اصلاحات به وجود نامده، اصلاحات قناعت بخش نیست، باز ما شاید این پول پرداخت نمیکردیم. 200 میلیون دیگه که شامل از قرارداد است هم و زمان پرداخته میشه که اتحادیه اروپا هم او اهداف اصلاحی را که برای دولت پیش بینی کرده پی شود و اتحادیه اروپا مطمئن شود که این پول در اون بخشی که باید استفاده شود و در اون بخش استفاده میشه.
و در آخر آقای یادگاری، چه نوع حساب دهی را از حکومت تقاضا دارین و چگونه نظارت خواهد شد تا این پول کمکی به هدر نره؟
ما دولت توقع داریم که پول در بخشایی که نیاز داره مردم افغانستان در اون بخشا استفاده کنن. اتحادی اروپا مطابق قرارداد با دولت وزارت مالیه کار میکنه و از هر زمانی که از این پول استفاده میشه در جریان گذاشته میشه و امو اهداف یا امو کریتریایی که اتحادی اروپا داره او را بررسی میکنه. البته صلاحیت دولت داره اما ما نظارت مایی است که امو شرایطی که گذاشته شده امو تطبیق شده صلاحیت اتحادی اروپا برآورده خواهد شد.
و این نظارت بعد از مصرف خود بود یا در جریان مصرف؟
در زمانی که تصمیم گرفته میشه سوی دولت که نمی پول مثلا مثال فلان بودجه یا پروژه استفاده میشه اتحادی اروپا در جریان گذاشته میشه و اون مطابق همو شرایط اگر بود اتحادی اروپا به توافق میاد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نهادهای کمک رسان هشدار می‌دهند که هزاران غیر نظامی عراقی در شهر تل عفر که در تصرف داعش است گیر ماندند. بر اساس گزارش این نهادها، غیر نظامیان در تل عفر هنگام فرار از جنگ با خطر بزرگی روبرو می‌باشند. با شدت گرفتن عملیات بازپسگیری تل عفر از داعش، نهادهای کمک رسان خواستار اقدامات فوری و منظور حفاظت از باشندگان آن شهر شدند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد از ژنو گزارشی دارد که برگردان آن را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
شمار دقیق غیر نظامیان در تل عفر تا هنوز معلوم نمی باشد. پس از آن که تل عفر در سال 2014 به دست داعش سقوط کرد، نهادهای بشردوستانه تا کنون موفق به سرگیری فعالیت‌های خود در آن شهر نشدند. اما این نهادها گفتند که جمعیت تل عفر پیش از سقوط آن شهر حدود 200 هزار نفر بود. ملل متحد می گوید که از ماه اپریل امسال به این سو بیش از 30 هزار نفر تل عفر را ترک کردند، در حالی که هزاران نفر هنوز هم در آن شهر بسر می برند. آندره ماهاجچ، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، وضعیت در داخل شهر تل عفر را بسیار دشوار خواند و گفت که مردم آن شهر با کمبود غذا، آب و برق روبرواند. او افزود که بسیاری باشندگان تل عفر می خواهند که شهر را ترک کنند و آنان که این کار را انجام می دهند حیات خود را در معرض خطر قرار دادند.
Many talk of seeing dead bodies along the way and there are reports that some were killed by extremist groups. Others appear to have died to dehydration or illnesses. People leaving Tel Afar are walking long distances to reach.
بسیاری میگویند که در مسیر فرار از تل عفر اجساد مردم را دیدند و بر اساس گزارش‌های این افراد توسط گروه‌های تندرو کشته شدند. به نظر می‌رسد برخی دیگر در اثر کمبود آب و بیماری جان‌هایشان را از دست دادند. مردمانی که تل عفر را ترک می‌کنند باید برای رسیدن به یک محل مسئول فاصله‌های طولانی را بدون آب و غذا و حتی برای مدت 20 ساعت در گرمای سوزان پای پیاده طی کنند. برایتان باید یادآور شوم که درجه حرارت در این زمان سال و در آن بخش عراق تا حدود 50 درجه سانتیگراد می‌رسد.
آندره ماهاجچ همچنین هشدار داد که امکان دارد داعش از غیر نظامیان گیرمانده در تل عفر به حیث سپر انسانی استفاده کند و آنانی که تلاش به فرار از آن شهر کنند توسط داعش کشته خواهند شد. او افزود که ملل متحد گزارش‌هایی دریافت کرده که گویا بجا شدگان تل عفر که موفق به فرار از آن شهر شدند در محلات مسئول برایشان پناه داده نمی شود. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که گزارش های دیگر نشان می دهد که بجا شدگان تل عفر مورد آزار و اذیت و هدف حملات انتقام جویانه قرار گرفتند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از حکومت عراق خواسته تا از آزار و اذیت باشندگان تل عفر جلوگیری کرده و برای حفاظت آنان اقدامات را انجام دهد. حکومت عراق روز یکشنبه عملیات بازپسگیری تل عفر را از داعش آغاز کرد. این شهر یکی از آخرین پایگاه‌های داعش در عراق می باشد. مقام‌های عراقی گفتند که اردوی آن کشور روز سه‌شنبه به مرزهای آن شهر رسیدند. این در حال است که موصل دومین شهر بزرگ عراق در ماه گذشته میلادی از تصرف داعش بیرون ساخته شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در مورد واکنش ها به استراتژی جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در قبال افغانستان به ویژه عملی شدن این استراتژی ها در مقابل با پاکستان، همکارم محمد احمدی مصاحبه ای دارد با ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی در ایالات پنسیلوانیای آمریکا، که با هم یک جا میشنویم.
خب من فکر می کنم یک مقدار زیاد از شیوه صحبت آقای ترامپ برمیگشت به شخصیت خودشون. تیپیکلی بیشتر واضح و فرانک صحبت میکنن و به خاطر این مثلا بیشتر واضح صحبت کردن، اما تا جایی که مربوط به ریاکشن میشه، من فکر میکنم حداقل تنش‌های بسیار جدی که در افغانستان بین هند و پاکستان است احتمالاً در تمام بیشتر تشدید خواهد کرد. من مطمئن هستم که در روزهای آینده پاکستانی‌ها و هندی‌ها در رابطه با این استراتژی واکنش خواهند نشان میدن و احتمالاً واکنش پاکستانی‌ها کمی جدی‌تر از گذشته خواهد بود. در این زمان من فکر میکنم اگر این استراتژی بره در مرحله تطبیق و شروع شود، جدال افغانستان خیلی بحرانی‌تر از سال‌ها خواهد ساخت.
وقتی میگیم واشنگتن اگر بخواد جدی عمل بکنه، فکر میکنین واشنگتن از لحاظ نظامی و دیپلماتیکی جدیتر وارد میشه در برخورد با پاکستان و یا سایر کشورهای منطقه که در افغانستان نفوذ داره؟
فکر میکنم مسئله جدی شدن با پاکستان، اگر بسیار صادقانه و طرف سعی کنین واشنگتن اون چی در هیته کنترلشان بود، دمو حد از جدیت که میتونستن عمل بکنن، مثلا در زمان رئیس جمهور بش خصوصا در ماهای بعد از 11 سپتامبر این کار کردن. ولی با اون هم با وجود تمام چیزی که واشنگتن پیاسانشان داد، چی از طریق جمهورهای مختلف و چی از طریق کانگرسمن ها، باز هم پاکستان در این مسئله به اصطلاح تغییر در استراتژی امنیتی خود در طوال افغانستان ناورد، چون برای اونا مسئله بقای دولت و کشور است و تغییر ناوردن. من فکر میکنم از اینجا به بعد فشار را که میکنن واشنگتن امکانش از تصور میشه که بتوانند بکنن، من فکر میکنم به دور از تعقل است. من فکر نکنم فرض مثال واشنگتن آدر شود که با پاکستان فشار نظامی وارد کنه، بخاطر که هیچ در محاسبه جور نمیاد و فقط هرچی کمتر از مسئله فشار نظامی باشه. مثلا از قبل بسیار کوشش کردن در این زمان افغانستان متاسفانه محاط به خوشکست و بهترین راه دسترسی امریکا و افغانستان از طریق پاکستان است، چون برای سهیل هم نه روس ها سر همکاری دارن و نه ایرانی ها. من فکر میکنم به این دلیل هم واشنگتن بسیار فشار بیشتر بالای پاکستان داره، اما قدر فشار خودش هم خواهد کشید. دختر پاکستانی ها بسیار بسادگی کارهای خواهد کردن که زمینه تدارک و زمینه حضور در افغانستان برشان مشکلتر خواهد ساختن یا حداقل کاست شه بلند خواهد بردن.
بعضی هایی تو تحلیل کردن در شبکه اجتماعی که این پالیسی سخت یا موقف سخت امریکا در برابر پاکستان به نظر میرسه نوع جبهه‌گیری جدید امریکا در برابر کشورهای منطقه رقیب خودش مثل روسیه، ایران و پاکستان هست. حالا فکر میکنین آیا این کار اگر تحلیل درستی باشه، آیا نشان دهنده یک رقابت تازه امریکا در سطح منطقه است؟
خب من فکر میکنم دو مسئله را از هم جدا کنیم. اونی که اول اگر قرار باشه که امریکایی ها بخواهند بر طرف های مقابل پیام بدن که ما جدی تر از گذشته هستیم، من فکر میکنم افغانستان بهترین وینیو برش نیست. بخاطر در افغانستان چانس از این که دیگه کشورها بتوانند امریکا را بیشتر به چالش بکشند، خصوصا در این مسئله زمانی، بسیار زیاده. با در نظر داشت طبیعت سیاست در افغانستان، با در نظر داشت گذشته ای که در این منطقه بوده، با در نظر داشت همین طبیعت سیاسیون افغانستان، برای کشورهای دیگر مثل ایران، پاکستان و روسیه بسیار ساده است که امریکایی ها را بیشتر در افغانستان بچاشه. و من امیدوار هستم که امریکا کوشش نکرده باشه در افغانستان کوشش کنه پیام برای کشورها بده. وقتی دی او خصوصا دلیل دیگه هم که مسکر می ایجاد ممکنه بخاطر که امریکایی ها میدونند که هر فرد در افغانستان بنیادگیری از من برن، روس ها بیشتر خوش هستند. بنان روس ها اصلا به این کارشان مقابل مخواد، اصلا این کارشان برای روس ها یک پیام نسبتا همکاری گونه است.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد، اما شما شنونده نشرات پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.